بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد امام طاهرین. تتمه کلام مربوط به قول خدای متعال که فرمود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. این لا یحب الله خاصی میبینیم ازش حرمت فهمیده میشه یا نه؟ بعضی آقای فرموده بودن لا یحبو عدم حب دو فرد داره، یک فرد واجب یک فرد مکروه، و نمیشه طور خاص بگی لا یحب الله حرمت ازش استفاده بشه. بعضی گفته بودن که آقا نه، لا یحب الله خدای متعال با این عبارت در مقام جعل حکمه، که وقتی میگوید فلان شی محبوب خدا نیست عبارت اخرای از حرمته. تأییدی ذکر میشه برای این نظر دوم تا بعد ببینیم در انتخاب کدام یک از این دو نظر بالاخره اقواست. این که گفته میشه لا یحب الله در مقام جعل حکم حرمته، شاهدش اینه فقهای عظام حکم کردن به حرمت جهر به قول سو و استثناء کردن از آن حرمت مظلوم را. حالا ایشون اینو به اصطلاح شاهد میاره. ما میخوام بگیم که اینکه گفتن حرام است جهر به قول بسو، شما مطمئنید که از همین آیه استفاده کردن؟ علم داری به این که مثلا از همین آیه استفاده کردن؟ یا ممکنه دلیل بر این هم کمون به صلاح غیبت هست دلیلش آیه دیگری باشد، اون آیه اولی که خواندی یا روایاتی که در اینجا به صلاح خوانده شد؟ حالا ما هنوز وارد روایاتش نشدیم، روایاتی که در مسئله وارد شده است تو بحث دیگه مون روایات رو بحث کردیم. در بحث الان در کجا هستیم؟ در آیاتی که دلیل بر حرمت غیبت هستن. بعد یک عبارتی رو از مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان ذیل آیه آورده. عبارت شیخ اینه، تعویل در قول خدای متعال که فرمود لا یحب الله، خداوند دوست ندارد جهر به سوء من القول را، ایشون آمده گفته که تعویلش اینه لا یحب الله ان یجهره احد لأحد بسوء من القول، خداوند دوست ندارد جهر کسی را نسبت به دیگری جهری که به قول سوء باشد، الا من ظلم، الا موردی که شخص مورد ظلم و ستم واقع شده است. فلا حرج علیه ان یخبر بما اسیء الیه، حرجی نیست بر این شخص، بر شخص مظلوم، این که خبر دهد به اون عمل سویی که در مورد او واقع شده است. آقا مظلوم واقع شده، آمده پیش شما میگه به ما ظلم کردم، اون ظلمی که در حق او انجام شده داره برای شما بازگو میکند، اینم غیبته، عیب طرف داره میگه فلان شخص ظالم است، اینجا رو استثناء کرده آیه. و شیخ طبرسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مجمع البیان جلد 2 صفحه 131 عبارتشون اینه فإن المحبت اذا تعلقت بالفعل فمعناها الاراده، محبت اونگاه که به فعلی تعلق میگیره معنی محبت اراده، اراده همون شوق و محبت شدیده هست. اینجا که میگه محبتی نیست از ناحیه خداوند، حبی نیست نسبت به این، یعنی این ام مراد خدا نیست. نتیجه این که ظهور این آیه در حرمت غیبت همراه با همین مطالبی است که خدمتون گفتی. اما یک نکته که دور از نظر نباشد، همونطور که در دیروز بعد از به اصطلاح بحث اصول گفت و شنود شد اما ضبط نشد، این است که این تناسب و موضوع هم مطلبی است. خداوند فلان فعل را دوست ندارد، یک نظری بشه به اون فعلی که غیر محبوبه. گاهی از اون سیاق کلام که می‌فرماید فلان امر را خوب نداره، محبوب نیست، به تناسب اون امر غیر محبوب بسا حرمت استفاده بشه. اما حالا اون نص و به اصطلاح ظهور خیلی قابل اعتنا به قول ما شاید نباشه، اما در میان احتمال کراهت و حرمت بسا با همین تناسب حکم و موضوع احتمال حرمت تقویت شود. خداوند مسرفین رو دوست نداره. حالا شما نگاه کن ببین اونی که دوست نداره چیه؟ و یک تناسبش ملاحظه کن، غیر محبوب چه چیزیست؟ همین که این اموری که غیر محبوب هستن، حالا موارد استعمالش رو از قرآن آوردن که غالبا غیر محبوب ها همون حرام ها هستن. دقیق فرمودید؟ اون چیزایی که محبوب نیستن چی چیه؟ چیزاییست که حرام هست. به لحاظ مثلا موارد استعمال مشابه بگیم غیر محبوب یعنی حرام، اونم به جوری تأیید میکنه قضیه ما رو. حالا دلیلیتش شاید تمام نباشه اما تأیید میکنه این امر را که شما از این لا یحب الله استفاده حرمت داشته باشید. و اضافه کن به همین جهت که خداوند ظالمین رو دوست نداره. خب این خود این ظلم که غیر محبوب هست مناسب با چیه؟ ظلمی که حرام است غیر ظلمی که حرام است غیر محبوبه. خب بعضی چیزا ممکنه مثلا عرض کردم میگه ترشی رو دوست نداره در مثال عرفی. خب این غیر محبوب بودن در اینجا ازش حرمت استفاده نمیشه، به تناسب اون موردی که به اصطلاح غیر محبوب شمرده شده است. بحث ما در مورد آیات تمام، تا میرسیم به روایات. دلیل دوم بر حرمت غیبت روایات است. در ارتباط با روایات مربوط به حرمت غیبت، از بفرمایید سه جهت میشه مطلب رو مورد لحاظ قرار داد. یک، اون اخبار و روایاتی که در تعریف غیبت آمده بود، ماهیت غیبت رو بیان می‌کرد، اشاره به حکم آن هم داشت که برخی از اونها در این حال متعرض حکم حرمت غیبت بود. دسته دوم، روایات و اخباری که محورش بیان حکم است، به موضوع کاری نداره. این بخش دوم، روایات مربوط به مسئله حرمت غیبت دو دسته میشن. یه دسته اخبار و روایاتی که معتبر هستن و حکم حرمت غیبت رو دلالت دارن که روایاتشو عرض میکنیم. قسم دیگر از روایات، روایات مرسله هست. حالا به یک روال و روایات معتبر رو شما دلیل حساب کنید و روایات مرسله رو که به اعتبار سندیش بالاخره مشکل داره معید بدانید. و یک نظرم اینه که این اخبار متضافره و بلکه متواتره هست. در اخبار که به حد تواتر میرسن آقایون معطل بحث سند نمیشن، میگن مجموع این اخبار رو کنار هم ببینیم و از این اخبار حکم حرمت غیبت مسلم استفاده میشه. از اخبار و روایات موثقه سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله و وجبت اخوته. وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 278 حدیث 2. البته این روایت برای مسئله دیگر ما در مبحث غیبت لازمه و اون اینی که غیبت کردن چه کسانی حرام است؟ او غیبت هر کسی حرام است یا نه اون کسی که مثلا غیبتش حرامه اون شخص مؤمن هست و اون کسی است که یه شرایطی براش گفته شده است. در این روایت به شرایط کسی که غیبتش حرام است اشاره شده، پس در اون مبحث باز به سراغ این روایت خواهیم آمد. ملاحظه می کنید که امام علیه السلام فرمود از حیث سند تعبیر به موثقه داره. یه بررسی بکنید ببینید که این که موثقه گفتن به خاطر کدوم یک از راویان است. درست شد؟ روایت معناش این است که کسی که با مردم تعامل دارد و در حق اونها ظلم نمی کنه. حالا معامله به معنای وسیع ترش هر نوع تعامل و برخورد با خلق الله، خصوص این معامله اصطلاحی که عبارت باشه از خرید و فروش نیست. درست شد؟ کسی که با مردم تعامل دارد و در حق اونها ظلم نمی کند، اونگاه که حدیث می کند مردم را بهشون دروغ نمیگه، در حدیث و سخنش صادق است و زمانی که وعده می دهد خلف وعده نمی کند. البته حالا بحث خلف وعده از منظر به اصطلاح فقه و اخلاق یه بحث جدایی دارد. اون خلف وعده‌ای که فقها یقیناً او رو حرام شمردن وعده ضمن عقده که ازش شروط ضمنیه تعبیر شده است به اصطلاح. حالا در بحث وعده هم بفرمایید که نفس وعده دادن حرام است یا حرام نیست، در نظر بگیریم که برای این مسئله وعده هم صوری متصور است. یک، آقا یک وعده میده میگه فردا ساعت 8 میام که با هم مباحثه کنیم. اصلا ایشون فردا ساعت 8 مشهد نیست، امشب پرواز داره برای اهواز، بالاخره اونجا خواهد بود، صبح مشهد نیست. همینطور داره یه چیز میگه، هنگامی که داره وعده میده از کاری که آینده به اصطلاح میخواد انجام بده، هنگام وعده دادن نظرش به عمل کردن نیست، این آدم کاذبیست. این حرفی که میزنه کذبه، درسته؟ و بفرمایید یه جورایی منافقه، ظاهر یه چیزیست باطن یه چیزی دیگریست، از آمدن فردا هیچ خبری نیست، همینطور داره حرفی میزنه. این از این حیث که کذبه است، از این جهت که نفاق است، کار حرامیست. او وعده ای که بیشتر بحث داره در فقه که مثلا حرام هست یا بفرمایی خلفش حرامه و عمل به آن واجب است یا عمل به آن مستحب است و مثلا یک کار اخلاقی است، اینه که هنگامی که وعده میدهد واقعا نظرش اینه که او کار را انجام بده، درست شد؟ خب حالا که تو وعده دادی برای فلان کار، یه وقت باز مانع پیش میاد از انجام کار، اون مسئله جداست. اخرى مرتبه مانعی هم در بین نیست، وعده ای داده است، حالا عمل بکند واجب است یا عمل به وعدهش مثلا مستحب است ممدوح است، وعده کار اخلاقی است. اینو البته جای بحث داره که نو آقایون میگن که عمل به وعده واجب نیست، برخی از متأخرین به تعبیری نپذیرفتن به اصطلاح استحباب عمل به وعده را، و بلکه در اینجا هم گفتن لازم است بر شخص وعده دهنده به وعده خود عمل کنه. اون به نظرم یه بحث جدایی است و ان شاء الله در وقت خودش جا داره که صحبتاش گفته بشه. بله خوب، حالا این کسی که با این صفات در تعامل با مردم ظلم نمکنه در حق مردم، هنگامی که حدیث میکند دروغ نمیگه، وعده میدهد خلف وعده نمیکند، این از اون کسانی است که حرمت غیبتو، محل شاهد این حرمت غیبتو هست. ببینید در ارتباط با عده‌ای غیبت حرامه و ما سر همین مطلب داریم بحث بکنیم، دلیل بر حرمت غیبت از روایات، این غیبتش حرام است و این شخص کمالت مروته او در مروت کامل است و ظهر عدله، این شخص شخص عادلی است و اخوتش واجب است. المؤمن اخو المؤمن مصداقش همینه. روایت دیگر که دلالت بر حرمت غیبت دارد، حسنه سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم بالمؤمن، این خیلی روایت زیبایی است به جهت تربیتی و اخلاقی. رسول خدا فرمود که آیا شما رو خبر بدهم به مؤمن؟ این سبکی گفتارم باز جاذبه خودشو داره، ابتدا به ساکن مطلب رو نمی فرماید، با سؤال به تعبیر خودمون حواس مخاطب را متوجه کلام خودش می کند، بالاخره ششنونگ حواس شنونده به کلام گوینده باشد. آیا خبر به شما بدم که چه اتفاقی امروز افتاد؟ همه آمادن که بشنون چه اتفاقی افتاده است، تا اینکه مثلا فرض کنید ابتدا به ساکن از اتفاقی که افتاده است بخوام خبر بدم. همچنین یک ظرافتیست و تعبیری در اونگاه که در قالب سؤال و جواب مطلب گفته می شود. حضرت سؤال فرمود خبر بدهم شما رو به مؤمن، بعد خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمود من اعتمنه المؤمنون على انفسهم و اموالهم، مؤمن کسی است که مردم در امان باشند از ناحیه این شخص بر انفس و اموالشون، احساس امنیت کنند، بگن این شخص به جان ما کاری نداره، این فرد به مال ما کاری نداره، چشم ندوخته به مال من که بخواد یه جوری بالاخره این مال را از دست من خارج کنه. درست شد؟ به راهای مثلا غیر مشروع به تعبیری. بعد سوال فرمود الا انبئکم بالمسلم، شما را آگاه کنم، خبر بدم به مسلم، مسلم کیست؟ جواب فرمود که من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلم از سلامت اون کس که دیگران از زبان و دست او سالمه، و المهاجر من هجر السیئات و ترک محرم الله. مهاجر به کسی گفته می شود که هجرت کنه از بدیها و ترک کنه اون چه خدا حرام کرده است. این مهاجره، هجرت کنه در حس حال معصیت به سر بردن مبغوض خدای متعاله، و اون شخص مهاجر از معاصی و سیئات به خوبی ها و حسنات. ما نمی فهمیدیم مهاجر معناش اینه. و المهاجر من هجر از سیئات و ترک ما حرم الله. اینو به نظر میاد که ویژه خلاصه باید مورد توجه قرار بگیره. تربیت نفس خلاصه به یک بار، به دو بار، ده بار یادآوری کردن فایده نداره. همیشه باید بالاخره حواست بهش باشه. نفس سرکش آقا نمیسته در یک جایی، مهار کردن سخته ها. ملاحظه فرمودید؟ مثل این ماهی تو دریا که تو حوض یا تو آب علی کل حال گرفتنش چقدر سخته، با تور مثلا میان میگرنش با دست نمیشه، ای فرار میکنه از این بر و بر. نفسی حالت داره، مهار کردنش خلاصه راه رسمی داره. اون راه رسم باید التفات داشت بهش و گوی این که استدامه قضیه مدام بالاخره حواسش به همی باشه، مدام حواسش به همی باشه و الله گولش میزنه. قرار از این که بعد فرمود و المؤمن، محل شاهد همینه، محل شاهد ما مربوط به مسئله غیبت این فراز از کلام حضرت. و المؤمن حرام علی المؤمن ان یظلمه او یخذله او یغتابه. بله، مؤمن حرام است بر مؤمن اینکه ظلم کنه در حق او، یا او رو دوچار خذلان کند، یا غیبت او را انجام دهد. باز محل شاهد اینه که غیبت مؤمن بر مؤمن حرامه. روایت از شبد در کتاب کافی جلد 2 صفحه 235 حدیث 19 و مرحوم شیخ الرامولی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو در وسائل شیعه جلد 12 صفحه 278 حدیث 1 ذکر کرده است. البته سند وسائل شیعه همون سند کافی است. در ارتباط با این روایت که تعبیر به حسنه میشه، حسنه به اون روایتی گویند که راوی روایت مورد مدح واقع شده. مثلا در موردش گفتن ای از اکابر بوده است، این شخص بفرمایید سخی بوده، این اهل سفره بوده، این آدم خوش اخلاق بوده و مردم بالاخره به نیکی تعامل داشته. اما به طور خاص جمله‌ای که دال بر توصیق او باشه نرسیده. کتابی که نزد بنده است الآراء الفقهیه، مربوط به بحث مکاسب محرمه، جلد 2 تألیف آیت الله شهادی نجفی، صفحه 365 بحث سندی رو ایشون در ارتباط با روایت انجام داده. روایت اول که شما نبودیم گفتیم که راویان روایت رو یه مرور داشته باشین و اینکه ازش تعبیر به موثقه سماعت ابن مهران شده، نکتش مربوط به خود سماع است، راویان دیگری هم در روایت هست، احوال اونا رو بالاخره بررسی داشته باشیم. در ارتباط با این روایت ایشون میگوید که رجال سند روایت تمامشون ثقه هستن و میره به سراغ کلام کافی، میگوید که در کتاب کافی این گونه آمده: حسن ابن علی معروف به ابن فزار، این حسن ابن علی یک نفره، حسین ابن علی یک نفر دیگه است. ایشون تعبیرش به حسن ابن علی است بدل از حسین ابن علی، که این حسین ابن علی در سلسله سند روایت وسائل شیعه اسمش اومده. خوب، این آقای حسن ابن علی جناب کافی در موردش گوید که ثقتون جلیلو، تعبیر ثقه محل شاهد است. میبینید که توضیح کرده او را. اما در مورد ابی کهمس، که این ابی کهمس کنیه شخص، منظور هیثم ابن عبدالله است. حسنه العلامه المامغانی فی نتائج تنقیح. بله، نتائج تنقیح صفحه 164. با همین اسامی کتب آدم آشنا بشه. گاهی جا دارم کتاب هم بیاریم اصل کتاب رو ببینیم، بالاخره چند صفحه عباراتش چه نحوه است. بله، علامه مامغانی ایشون رو حسنه، اون رو حسن شمرده است. حسن هم از کردیم در مورد شخصی است که تحسین به این که مدح شده است. بسیار خوب، بعضی ها هم در مورد ابی کهمس گفتن این کنیه شخصی است که مجهوله، ما چی نداریم ازش، بالاخره که آیا خصوص همین هیثم ابن عبدالله باشد. خیلی خوب، این حرف هم در عرشبت الوجیزه آمده است. بله، الوجیزه صفحه 195. ایشون نتیجه میگیره، میگه که این آقای حسن ابن علی نزد ما حسنه، امامیست که مد شده است و روایت به خاطر ایشون حسنه هست. به نظر میاد جای فحص بیشتری باشه که این روایتی که خواندیم، روایت سلیمان ابن خالد. خب، یکی از روایات مسئله محل بحث نیست. روایت دیگر معتبره سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله: الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. ای اثر غیبت و حضرت دارن بیان می‌فرمایند. در ارتباط با دین شخص مسلمان، سرعت و شتابی که در عمل غیبت هست سریع‌تر است از اون آکله فی جوفه، از اون چیزی که در درون شخص بیفته و او رو به اصطلاح بخورد و از بین ببرد. کنایه از این است که حواستون باشه غیبت خورنده ایمان شماست، یعنی با غیبت دیگه ایمان نمیمونه، خورنده است. بعد رسول خدا فرمود الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادتو ما لم يحدث، نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادتی است، البته ما لم يحدث. قیل یا رسول الله و ما يحدثو، ما يحدثی که ذکر فرمودین چیه؟ قال الاغتیاب، غیبت کردن. حالا این الاغتیاب در اینجا دلیل برحرمت نمیتونه باشه، درستو؟ مگر از این حالا جهت که اون عمل عبادی را خراب میکند، انتظار شخص در مسجد لسلات عبادتو. حالا این غیبت که آمد دیگه انتظار عبادت نیست، این چجوری مثلا ازش حرمت فهمیده بشه؟ روش بکنید که جلسه بعدی ما رفقا منتظرن.
الله اکبر.